أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قاعده لا ضرر ولا ضرار بود، روایات اون رو عرض کردیم. به نظر ما روایت تام السند همون روایت اول بود که ابن بکیر نقل کرد عن زراره. روایت سوم که شیخ صدوق نقل کرده، از حسن صیقل عن ابی عبیدة الحزاء. مرحوم شیخ الشریعه یک وجهی ذکر میکنه برای تصحیح آن. ایشان میفرماید که سند شیخ صدوق به حسن ابن زیاد صیقل ولو مشتمل هست بر محمد ابن موسی المتوکل و علی ابن الحسین سعدآبادی، و ما نتوانیم این دو نفر رو توثیق بکنیم، اما مهم نیست. چرا؟ برای این که در مشیخه فقیه سند صدوق به حسن ابن زیاد صیقل از برقی عبور میکنه. میگه ما کان فیه عن الحسن ابن زیاد صیقل فقط رویته عن محمد ابن موسی المتوکل عن علی ابن الحسین سعدآبادی عن البرقی. بگو هر کاری بکنید این دو هفته درس هست فایده نداره. مرحوم صدوق به روایات برقی سند صحیح داره. در مشیخه فقیه میگه که ما کان فیه عن البرقی فقط رویته عن ابی، با سند صحیح که مشتمل بر افراد مجهول نیست حدیث نقل می کند از برقی. سند صدوق به روایات برقی هیچ اشکالی ندارد، ولذا مرحوم شیخ الشریعه فرموده که تعویض سند میکنیم. اون سند ضعیف به حسن ابن زیاد صیقل که قبل از برقی واقع شده جایگزین نه آن این سند صحیح به برقی خواهد بود. این خلل را با سند صحیح به برقی جبران می کنیم و این هم مطلب غریبی است از مرحوم شیخ الشریعه. چرا؟ برای اینکه مرحوم صدوق وقتی در مشیخه فقیه میگه و ما کان فیه عن البرقی، این ضمیر فیه به کتاب من لا یحضر الفقیه برمیگردد، نه به مشیخه فقیه. و در کتاب فقیه این حدیث از حسن ابن زیاد صیقل نقل شده، مستقیم گفته است روا الحسن ابن زیاد صیقل. ما کان فیه من البرقی شامل این حدیث نمیشه. اگر برقی در سند این حدیث در متن کتاب من لا یحضر الفقیه ذکر شده بود، اون سند مشیخه که میگه و ما کان فیه عن البرقی فقط رویته عن ابی عن سعد ابن عبدالله مثلا عن البرقی شاملش میشد، ولی در سند در متن کتاب هست روا الحسن ابن زیاد صیقل. پس ما کان فیه من البرقی شامل این حدیث نمی شود، چون فیه بر می گردد به اون حدیث هایی که در متن کتاب من لا یحضر الفقیه هست. در جای دیگر فرموده است و ما کان فیه عن الحسن ابن زیاد صیقل، او شامل این حدیث میشه. او هم که داره فقط رویته عن محمد ابن موسی المتوکل عن علی ابن الحسین سعد آبادی عن البرقی عن ابیه عن الحسن ابن زیاد صیقل. راجع به علی ابن الحسین سعد آبادی ما یک مشکلی که پیدا کردیم که میخواستیم از طریق کامل الزیارات توثیق کنیم، مشکل ما اینه که فقط یک مورد علی ابن حسین سعد آبادی هست در کامل الزیارات و کتاب کامل الزیارات معلوم نیست که در اینجا مشتمل بر سقط نباشه. علی ابن حسین سعد آبادی در رتبه استاد علی ابن الحسین ابن باب‌وی هست. علی ابن الحسین ابن باب‌وی میشه استاد شیخ صدوق، پدر شیخ صدوق است. محمد ابن موسی ابن متوکل هم استاد صدوق است. پس استاد بلا واسطه صدوق شد علی ابن حسین ابن موسی ابن باب‌وی و محمد ابن موسی ابن متوکل. خوب دقت کنید، ما می خواهیم با این بیان استبعاد بکنیم که ابن قولوی بلاواسطه از علی ابن حسین سعد آبادی نقل حدیث بکنه، مجرد استبعاده. اگر چندین سند بود این استبعاد مهم نبود، اما یک سند هست در کامل الزیارات، اون هم یک نسخه ایست که به دست ما رسیده از کامل الزیارات و ما علم به اتقان این نسخه نداریم، ولذا مبعدی که هست، وجه استبعادی که هست که ابن قولوی بلا واسطه از علی ابن حسین سعد آبادی نقل حدیث کنه، مانع میشه از وثوق ما به این که در اینجا سقطی نباشد. وجه استبعاد چیه؟ وجه استبعاد اینه، دقت بفرمایید، علی ابن حسین سعد آبادی در رتبه استاد شیخ صدوق هست، چون شیخ صدوق با واسطه محمد ابن موسی ابن متوکل از علی ابن حسین سعد آبادی نقل حدیث میکنه. حالا که اینطور شد که علی ابن حسین سعد آبادی شد در رتبه استاد شیخ صدوق، پس عملا میشه در رتبه استاد پدر شیخ صدوق، چون پدر شیخ صدوق استاد بلاواسطه شیخ صدوق بوده، مثل محمد ابن موسی ابن متوکل. علی ابن حسین سعد آبادی در رتبه استاد شیخ صدوقه، پس رتبه اش میشه نسبت به پدر شیخ صدوق رتبه متقدمه، طبقه متقدمه، چون شیخ صدوق گاهی از محمد ابن موسی ابن متوکل نقل میکنه، گاهی از پدرش نقل میکنه و گاهی از دیگران، و این محمد ابن موسی ابن متوکل شاگرد علی ابن حسین سعد آبادی است، بعیده که ابن قولوی صاحب کامل الزیارات که نوعاً از علی ابن الحسین ابن موسی پدر شیخ صدوق نقل می کند، در یک مورد بیاد نقل کنه از کسی که در رتبه استاد پدر شیخ صدوق ابن قولوی، نوعاً میگه علی ابن الحسین ابن موسی، یعنی همین علی ابن حسین ابن بابوی پدر صدوق. و یکی جا بیاد از کسی نقل کنه که در رتبه استادیه پدر شیخ صدوق، این بعیده. تاریخشون ممکنه با هم بخوره، ما علم به اختلاف طبقه به نحوی نداریم که امکان نقل ابن قولوی از علی ابن حسین سعد آبادی نباشه، اما این وجهی که برای استبعاد هست کافی است که مانع از وثوق ما بشه به این که این نسخه نسخه معتمده هست، شاید در او سقطی شده. قبل از حدثنی علی ابن الحسین استعدابادی شاید یک شخصی بوده، مثلا حدثنی علی ابن الحسین ابن بابوی بوده مثلا، احتمالش که هست، یک موردم بیشتر نیست. وثوق باید پیدا کنیم به اتقان این نسخه، و الا این نسخه که به دست ما به طریق معتبر نرسیده. خب مرحوم فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد ادعاء تواتر کرده راجع به حدیث لا ضرر ولا ضرار، نه راجع به لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، راجع به لا ضرر ولا ضرار. مرحوم شیخ انصاری هم نقل میکنه این کلام فخر المحققین رو و رد نمیکنه، ولی انصاف اینه که ما اگر مقصودمون از تواتر تواتر لغویه، تواتر لغوی که یعنی چند حدیث که پشتیبان یک دیگر هستند، وتر نیستند، تواتر یعنی وتر نیستن، چند حدیث پشتیبان هم هستن. معنای لغوی تواتر این که ضابط معینی ندارد. اگر مقصود تواتر اصطلاحی هست که قطعا این حدیث متواتر نیست اصطلاحا، چون تواتر اصطلاحی اینه که سند یک حدیث از اول تا آخر متواتر باشه. قطعا این طور نیست، قطعا این طور نیست که سند این حدیث از اول تا آخر به حدی باشد که عادتا تواترشون بر کذب ممکن نیست. بله، ادعای قطع به صدور این حدیث جزاف نیست، اما ادعای تواتر که در کلام فخر المحققین هست و مرحوم صاحب کفایه فرموده لا یبعد تواترها اجمالاً، انصاف اینه که نه تواتر لفظی دارد، نه تواتر معنوی دارد، نه تواتر اجمالی. بله، قطع پیدا می کنیم به صدور این حدیث از پیامبر فی الجمله، در ضمن چه خصوصیتی بوده ممکنه به اونها قطع پیدا نکنیم و قطع هم پیدا نمی کنیم. اما اصل این که پیامبر فرمود لا ضرر ولا ضرار یا لا ضرر ولا اضرار، این بعید نیست. اما خصوصیات مثل این که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام که شیخ صدوق گفته، او که احتمال این که مستفیض باشد هم نیست. یک حدیثی که فقط در شیعه صدوق گفته لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. و در عامه هم ابن عسیر در نهایه این احتمال مستفیض بودنش یکاد و یلحق و به انیاب اقوال و به تعبیر برخی اصلا ممکن است شیخ صدوق نقل به معنا کرده. اگر بیان مثلا یک مولایی بگه که لا کذبه، خب مفهومش اینه که یعنی در قانون ما دروغ مجاز نیست. حالا یک شخصی نقل به معنا میکنه، میگه مولا فرمود لا کذبه فی شرعنا فی قانوننا، این اشکال نداره، نقل به معناست دیگه. پیامبر وقتی فرمود لا ضرر ولا ضرار، حالا شیخ صدوق میگه پیامبر فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، چون در بطنش فی الاسلام هست چه بفرماید چه نفرماید، ولذا ممکن اصلا صدوق نقل به معنا کرده و احتمال اشتباهش هم هست، چون از بس شنیده لا مثلا نجش فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام، همینجوری تو ذهنش اومده که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، پس هم احتمال اشتباهش هست هم احتمال نقل به معناش هست. و چجوری ما بگیم مستفیض هست لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام؟ بله، اصل جمله لا ضرر و لا ضرار قطع به صدورش هست اجمالا از پیامبر صلی الله علیه و آله. از این بحث بگذاریم و وارد معنای ضرر و ضرار و این که لا ضرر و لا ضرار آیا نفی است یا نهی است وارد این بحث بشیم. اما بحث اول که معنای ضرر هست، ضرر بلا اشکال اسم مصدره، زیان در مقابل ضرر که مصدر هست یعنی زیان زدن، حالا معنای ضرر و زیان چیه؟ وجوهی ذکر شده، وجه اول در کفایه ذکر شده، گفته ان که ضرر عبارت است از نقص یا در جان یا در عضو یا در ارض یا در مال، از نقص و فی نفس شخصی فوت بکند، شخصی دستش قطع بشود که نقص در طرف هست، شخصی آبرویش برود که نقص در ارض است، یا مالش تلف بشود که نقص در مال است، به این میگن ضرر. بعد فرموده است که تقابل ضرر با نفع تقابل عدم و ملکه است. مرحومای خویی فرموده که ضرر که اسم مصدر هست تقابل با نفع نداره، تقابل با منفعت داره، چون نفع مصدره نه اسم مصدر. اونی که مقابل نفعه ضرر است، لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، پس نفع با ضرر تقابل ندارد، اونی که تقابل دارد با ضرر اسم مصدر است که از او تعبیر میکنند به منفعت. این فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمامه، برای این که منفعت مصدر میمیه، مقابلش مضره است. المنفعت و المضره، و ضرر مقابلش نفعه. اما نفع صيغه مشترک است بین مصدر و اسم مصدر. علم، ضرب، آیا صيغه مشترک نیستن؟ هم علم به معنای دانش هست، هم به معنای دانستن. ضرب هم به معنای کتک هست، هم به معنای زدن. نفع هم همینه، نفع صیغه مشترک است، هم به معنای سود هست، هم به معنای سود بردن. ولذا ضرر در مقابل نفع به معنای سوده، سود و زیان. بله، این اشکال به صاحب کفایه وارده که آقا تقابل ضرر و نفع تقابل عدم و ملکه نیست. چرا؟ برای اینکه تقابل عدم و ملکه معناش اینه هر کجا که ملکه نبود ولی مورد قابل بود برای ملکه، قطعاً باید عدم ملکه صدق بکنه. مثل اما و بصر، هر چیزی که بصر نداشت، چشم نداشت و قابلیت داشت برای بصر، صدق میکنه که اعما هست. پس در حقیقت میشن لا ثالث لهما، البته در محل قابل، یا باید ملکه صدق کند یا عدم ملکه. علم و جه، جهل یعنی عدم العلم فی مورد قابل للعلم. اگه موردی قابل علمه و علم نداره، نمیتونه جاهل برای صادق نباشه. اما اینجا هم همینطوره، جایی که قابلیت نفع هست ولیکن نفع حاصل نشود، این لزوماً مصداق ضرره. شما کالایی می خرید، جای این هست که سود کنید، اما شانستون اینجا نیاورد، سود نکردید ولی زیان هم نکردید، نه ضرر صادق نه نه. میگید الحمدلله نفعی نبردیم ولی ضرر هم نکردیم. پس این چه تقابل عدم و ملکه‌ایه؟ ضرر عدم و نفع نیست فی مورد قابل للنفع. ان شاء الله خواهیم گفت ضرر عبارت است از نقص در مقابل تمام، ناقص در مقابل تام. این میشه متضرر. ضرر یعنی نقص در مقابل تمام. این رو بعداً توضیح خواهیم داد، ولی قبل از این که این رو توضیح بدیم، ببینیم اصلاً صاحب کفایه از کجا ضرر رو به معنای نقص گرفت. در حالی که در لغت برای ضرر معانی مختلفه ای ذکر کردن. اهم معانی ضرر سه تاست. یکیش نقصه که صاحب کفایه مطرح کرده. در کتاب العین میگه از ضرر النقص داخل و فشی تقول دخل علیه ضررون فی ماله. در کتاب المحیط و فی اللغه هم همین تعبیر آمده. در نهایه ابن عسیرم اومده معنا قولهی لا ضرر ای لا یضر الرجل اخاه به ان ینقصه شیئا من حقه. جالب اینه که ابن عسیر که کتاب لغتش بر اساس فقه تنظیم میشه از لا ضرر نهی فهمیده، اینم در نظرتون باشه. ای لا یضر الرجل اخاه به ان ینقصه شیئا من حقه. ضرر رو هم به معنای نقص گرفت. اما معنای دوم ضرر زیق هست. در تعینا قرار گرفتن، قاموس میگه از ضرر از زیق. معنای سوم ضرر سوء حاله. سوء حال در مفردات راغب یک تعبیری داره، ظاهرش اینه که میخواد کل ماده زاد و راء مکرر که حالا ضرر، زر، زر معنا کنه. میگه از زر یا حالا از زر سوء الحال اما فی نفسه لقلت العلم والعفه او فی بدنه لنقص او فی حالت ظاهرت من قلت مال و جاهن. البته احتمال ضعیف هم هست که ایشان فقط زر را میخواد معنا کنه و اصلا زر و ضرر رو معنای مستقلی براشون ذکر نکرده، ولی این بعیده، چون اگر معنای دیگری برای زر و ضرر در نظرش بود با اینکه در قرآن اومده این الفاظ اونا رو هم ذکر میکرد. در اقرب الموارد هر سه معنا رو ذکر کرده. میگه از ضرر سوء الحال و زیق و نقصان. حالا کدومای ضرره؟ ضرر نقص، هر نقصی رو میگن ضرر، یا ضرر زیغ است یا سوء حال است؟ اختلاف هست بین بزرگان که اومدن از کلمات لغویین اجتهاد بکنن ببینن معنای ضرر چیست. در بحوث گفتن ضرر نقصی است که شأنیت این رو داره که موجب زیق بشه. هر نقصی ضرر نیست، ضرر زیغ نفسانی است که ناشی از نقص باشه. و مراد از زیق، زیق بالفعل نیست، زیق شعنی است. یک شخصی اینقدر مقاوم هست که هیچ نقصی در مال ورشکست هم میشه این خیالش نیست. این دلیل نمیشه به این نگن ضرر. ضرر اون زیقیست، زیق شعنیست که در زیق نفسانی شعنیست که ناشی از نقصه، حالا یا در مال یا در ارث یا در بدن. ولذا ایشون میگه شاهدش اینه که زر به معنای شدت و زیغه. رب انی مستنی زر، یعنی یکی از گوسفندانم تلف شد. نه، مستنی زر، زر یعنی دچار تنگنا شدم. زرا، زرا یعنی صرف نقص در مال، 10,000 تومنش گم بشه، به این میگن زرا یا نه؟ زرا یعنی تنگنا، یا مضطر. مضطر از همین ریشه ضرره دیگه، مضطر این در تنگنا قرار گرفتن. و رضا جوهری در سهاه میگه مکان زو زرق زو زرر، ای مکان زیق. تو قاموس هم که بود که از ضرر رو هو زیق. در لسان العرب هم از اضطره اصله من از ضرر و هو زیق. این توجیه که در بحوث است که بین این کلمات لغویین و استعمالات اینجور جمع کرده، گفته ضرر هر نقصی نیست، ضرر زیغ است، منتها زیغ شعنی که ناشیست از نقص. انصاف اینه که این فرمایش تمام نیست. اولا شما میگید الرطوبت و تزر رو بالحدید، الماء یزر رو بالحدید، آهن در تنگنا قرار میگیرد. وقتی شما چاقوی که از آهن هست برای اینکه ذبحتان شرعی بشود، ذبح با استیل محل اشکال هست، سفارش دادید از زنجان براتون یک چاقوی خالص از آهن آوردن، اما گذاشتید اینو شستید و خشک نکردید، گذاشتید همراه با این خیسی موند، دیدید این چاقو زنگ زد، اون کسی که وارد است میگه آقا الرطوبت و تضر رو بالحدید، تضر رو به هذا السکین الحدیدی. خب تضر رو یعنی در تنگنا قرار میدهد او را شعنن. این یک نقص به ایشان نکرده. فارسا بنده خدا نیستن میگن آب برای آهن ضرر داره؟ زیان که دیگه فارسیه دیگه، میگه آب برای آهن زیان داره. بله، زیان داره نمیگن، ضرر داره هم نمیگن، پس بفرمایید چی میگن؟ نقض دوم، قرآن می فرماید ولا تزار روحن لتضیقو علیهن، زیان نزنید به همسرانتان به این هدف که اونها رو در تنگنا قرار بدهید. لا تضار رو والدتون به ولده ها، بچه رو میگرفت از مادر. حالا معانی مختلفی داره، یکیش اینه که بچه رو میگرفت از مادر و برای اینکه او در تنگنا قرار بگیره و شرایط این شوهر رو بپذیره، مثلا حاضر بشه مهرش رو ببخشه و طلاق بگیره و امثال ذلك. ولا تزار روحن نل تویقو علیهن، خب طبق بیان بحوث میشه ولا تزیقو علیهن نل تزیقو علیهن. چه فرق میکنه؟ چون میگه از ضرر هو از زیق، از زیق و ناشی من نقص دیگه. ما قبول داریم گاهی خود زیق مصداق ضرره، اما اینکه ضرر به معنای زیق هست ما شاهد نداریم. اینی که ایشون عرفی نیست که لا تزار روحن لتزیق و علیه، نه تزار روحن به معنی تزیق باشه، ولو تزیق شعنی. و اما این که گفتن مشتقات ضرر، میبینیم درش زیق و شدت هست، چه کار داریم به مشتقات؟ آقا زور ظهور تعینی پیدا کرده در شدت و سوء حال، دلیل نمیشه که ضرر هم همین طور باشد. مثل سافره، سافره ظهور پیدا کرده در خروج من البلد، معناش اینه که ثلاثی مجردش که سفور هست، امرأتون سافره، بعد بگن کجا؟ کدوم شهر؟ بابا امرأتون سافره یعنی امرأتون غیر محجبه، کدوم شهر یعنی چی؟ اون مسافر یعنی مسافره به خارج شهر، همون ثلاثی مجردش که دیگه همون معنا رو که نداره که. اضطره، آقا اصلا یعنی ناچار شد، اصلا در تنگنا قرار گرفتن به اون معنا که نقص، بحث نقص نیست. ثم از ترهو الى عذاب النار، اصلا ممکنه از ترهو در کار خوبم بیاد، از تر ابنی الى ان یسلی، ناچار می کنم فرزندم را که 10 ساله است نماز بخواند. این نقصه؟ آخه شما گفتید از زیق و ناش و منن نقص، از ترهو اصلا توش نقص را نخابیده. از ترو یعنی ناچار میکنم او را، یز ترو یعنی ناچار میشود، ولو ناچار بشود به انجام کار خوب، سلب آزادی میکنه برای نماز خوندن، برای آدم خوب شدن. این که نقص نیست، اشتقاقات سماییست نه قیاسی. نباید بگیم چون در این مشتقات یه معنای جدیدی آمده پس ضررم به همین معنا هست، پس این فرمایش بحوث تمام نیست، ضرر زیق نیست. ببینیم فرمایشات دیگران چیه، انشاءالله فردا بررسی کنیم.